نیست. نترس، لحظه چشمانت فرو بند و بگذار تا خوابی گذرا آرامشان کند.
کم کم وسایل اتاقم رو جمع جور کردم. بسته‌بندی وسایل حس دوگانه‌ای به هم میداد. از یه طرف غمگین میشدم، از طرف دیگه هیجان عجیبی داشتم.
انان وجودم یک سره به چنگ طبیعت سرکش افتاده، چیزی نمانده بود رحیم که سهل است دنیا و مافیها را فراموش کنم و دیوانوار سر به صحرا بگذارم.
جو بعدش رفت تو اتاق زیر شیفونی. وقتی مارمی برگشت خونه جنجال آروم شد.
راویان خیال.
به نام خدایی که هنر و زیبایی را دوست می‌دارد. سلام به همه شما شنوندگان و فرهیختگان همراه رادیو نمایش. امروز هم با برنامه دیگر از راویان خیال به بررسی ادبیات آمریکا و زندگی و آثار هرمان ملوین می‌پردازیم. هرمان ملویل نویسنده که بزرگ آمریکایی در نخستین روز از ماه اوت در سال 1819 در شهر نیویورک دیده به جهان گشود. خانواده ملویل خانواده مرفهی بودند و از طبقه تحصیل کرده و روشن فکر آمریکا محسوب می شدند. آنچه مشخص است او پدری سرمایه دار داشته و در یک خانواده بسیار بزرگ و پر جمعیت زندگی می کرده. هرمان ملویل بنابر آنچه که در تاریخ زندگی او درج شده در دوران کودکی تا سن 10 سالگی زندگی سراسر پر شور و رفاه داشته. پدرش یکی از سرمایه داران بوده و خود او نیز یکی از فرزندان باهوش خانواده بود و این امر باعث شده بود که انواع و اقسام تفریحات و هر آنچه که می شود نام خوشبختی را روی آن نهاد برای آن کودک فراهم بود. اما درست هنگامی که 10 سال داشت اتفاقی تمام زندگی آنها را به هم می ریزد. پدر ورشکسته می شود و 2 سال بعد در نهایت فقر از دنیا می رود. پس از درگذشت پدر، همسر و 8 فرزندی که از او به جا مانده بود برای مدت‌های بسیاری در فقر و بدبختی به سر بردند. این فقر به اندازه بود که حتی چیزی برای خورد و خوراک نداشتند. هرمان به علت فقر وقتی 18 ساله شد دست از تحصیل کشید و شروع به کار کردن کرد. پس از مدتی تدریس و نیز کار در اداره دولتی رشته مهندسی خواند، اما پس از مدتی در دل او همه امیدها تبدیل به یأس شد. بنابراین راهی ندید جز آنکه ملوانی را به عنوان شغل خود انتخاب کند. هرمان ملویل در سال 1839 تصمیم گرفت که به عنوان یک کارگر در یک کشتی بزرگ تجاری که مسیر آمریکا تا لیورپول را طی می‌کرد به فعالیت مشغول گردد. این تصمیم شاید برای او بهترین تصمیم زندگیش بود. او در این بازه سعی کرد هنرهای کشتیرانی را یاد بگیرد. او پس از اینکه توانست خدمتش در یک کشتی تجاری را به پایان برساند، به مدت 5 سال دیگر در کشتی‌های تجاری دیگر به کار مشغول شد و همه اینها برای او فرصتی پدید آورد که دنیا را سیاحت کند و با بسیاری از افکار و آراء مردم در جهان آشنا گردد. هرمان ملویل 25 ساله بود که مجبور به ترک خدمت دریا شد. اما این ترک شغل دیگر برای او دردناک نبود، چرا که او توانسته بود در طول مدت زندگی تجربیات فراوانی به دست آورد که هر کدام از این تجربه ها به او یک جهان بینی بزرگ هدیه داده بود و دیری نپایید که هر کدام از این تجربیات در آثار او منعکس شد و او کتاب های متفاوتی را با توجه به تجربیاتی که در طول سفرها به دست آورده بود مورد نگارش قرار داد. هرمان ملویل کتاب های زیادی را به انتشار رساند، اما نخستین کتابش را در باب سفرها به انتشار رساند که بسیار مورد استقبال قرار گرفت. پس از آن کتابی چاپ کرد که تمامی روحانیون کلیساها از آن به عنوان توهین یاد کردند و این کتاب به حدی برای او بد تمام شد که مجبور شد مدتی را در تنهایی خیش سپری کند. اما بعد او کتاب دیگری در مورد سفرها و تجربیاتش در جزیره هائیتی نوشت که بسیار بسیار مورد استقبال قرار گرفت. این کتاب باعث شد که وی به عنوان یک نویسنده صاحب سبک شناخته شود، چرا که بر اساس آنچه که منتقدین گفتند این اثر یکی از برجسته ترین آثار تاریخ ادبیات دنیا است. هرمان ملوین در این کتاب توسط قهرمان کتاب که اومو نام دارد به شرح دیدگاه های مردم جزیره هائیتی می پردازد. او در این کتاب سعی کرده بود همه ی جوانه به امر را در داستان نویسی رعایت کند و اگر این کتاب را مطالعه کنید به این نکته دست خواهید یافت که وی چگونه نویسنده قهار در کنار هم شیدن کلمات بوده است. همچنین وجه تمایزی که این اثر برای او نسبت به سایر نویسندگانی که در آن زمان زندگی می‌کردند فراهم آورد، ذکر این نکته بود که هرمان نتیجه سالها مطالعه خود را در باب فلسفه و همچنین جامعه شناسی در این کتاب‌ها گنجانده بود. او همچنین تصاویری از آدمخواری مردم جزیره هائیتی را به تصویر کشید که در نوع خود از شاهکارهای ادبی است. بعد از آن کتابی به نام ماردی نوشت. این کتاب پس از اینکه چاپ شد آنقدر مورد نقد قرار گرفت که با شکست مالی مواجه شد، اما او از این کار دل سرد نشد و به جای رها کردن نویسندگی در بیانیه‌ای گفت که اشکالی ندارد، بعضی از دانه ها دیر ثمر می دهد، خصوصا اگر دانه قدرتمند و عالی باشد. او بعد از اینکه این کتاب شکست خورد برای جبران ضررهای آن و برگشتن به کورس رقابت در نویسندگی دوباره همون سبک ماجراجویانه و شرح حال نویسی که برای او از پیش آزموده شده بود و جوابش را نیز به نیکی گرفته بود پیشه کرد و 2 کتاب به نامهای ردبرن و وایت جک را به همان شیوه شرح حال نویسی به چاپ رساند. این کتاب ها نیز با استقبال بسیار خوبی مواجه می شوند و او دوباره به چرخه شهرت بر می گردد. اما پس از مدتی او دچار تحولاتی می شود. تحول هم در نویسندگی و هم در افکار او قابل مشاهده بود که باعث می شود اثری به نام موبی دیک را بنویسد که از آن به عنوان یک شاهکار ادبی در تاریخ ادبیات دنیا یاد کردند. او در این کتاب تجربیات گرانبهای خود را در باب صید نهنگ ها می نویسد. این کتاب به قدری معروف می شود که منتقدین ادبی بسیاری در باب آن مقاله و کتاب های متعددی می نویسند و نوشتند. این کتاب را هرمان ملویل در 30 سالگیش نوشته. این کتاب اندکی پس از انتشار به چاپ های بعدی می رسد. او پس از نوشتن کتاب موبی دیک به کل جایگاهش را در ادبیات دنیا تغییر می دهد و تبدیل به یک نویسنده صاحب عرج می شود. هرمان ملویل در سال 1847 با الیزابت شاو که دختر یکی از رؤسای دادگستری آمریکا بود ازدواج می‌کند. الیزابت زنی بسیار آرام و موقر بود و هرمان را بسیار دوست می‌داشت. تنها مشکل زندگی آنها مسائل اقتصادی بود. با این اوصاف 25 سال بعد کتاب دیگری از هرمان منتشر می‌شود تحت عنوان بیلی باد که باز هم نگاه دیگری از ذهن و اندیشه خلاق او را ارائه می‌دهد. متأسفانه هرمان چاپ این کتاب را به چشم ندید و زمانی که این کتاب به چاپ رسید وی درگذشته بود. او 20 سال پایانی عمر را مسئول بازرسی گمرک بود که درآمد کمی برای او به همراه داشت. او در سال 1891 در سن 72 سالگی درگذشت. درست قبل از چاپ کتاب بیلی باد. هرمان ملویل داستان کوتاهی دارد به نام بارتلبی که در واقع داستانی از وال استریت است. این داستان روایت دفترداری است که برای کار رونویسی به استخدام یک دفتر وکالت در وال استریت درآمده است. پاسخ او برای هر کاری که به وی ارجاع داده می شود فقط یک جمله است: ترجیح می دهم انجام ندهم. او به راحتی در برابر بسیاری از درخواست‌ها با خونسردی کامل همین جمله را می گوید. این داستان اولین بار به صورت ناشناس در سال 1856 منتشر شد. هرمان ملویل در زمان نگارش این کتاب در روزهای افول حرفه‌اش بود. داستان نشانگر بدبینی او به شرایط و افراد است. ملویل کتابی به نام اومو نیز دارد که روایت ماجراجویی در دریای جنوب است. اومو شرح وقایع پرفراز و نشیب یک کشتی صید نهنگ در دریای جنوب است. این اثر از تجربیات هرمان ملویل در هیئت یک خدمه یک کشتی بر اقیانوس آرام برگرفته شده است. هرمان ملویل در این کتاب به روایت رویدادهای بسیاری از استخدام توسط بومیان برای کار ملوانی تا رسیدگی به فراریان و شورشیان پرداخته و تصویری واقع گرایانه از زندگی یک ملوان قرن 19 را در دریا ارائه می کند. اما اولین کتابی که هرمان ملویل در سال 1841 زمانی که تنها 26 سال داشت منتشر کرد تایپی نام داشت. این کتاب راوی تجارب ملویل از زندگی در جزیره نوکوهیوا از جزایر جنوب اقیانوس آرام است. در حقیقت به وجود چنین سفری و اثر گذراندن چنین تجربیاتی تردید وجود دارد. اما کماکان این کتاب در زمره سفرنامه ها و ماجراجویی های کلاسیک جهان به شمار می رود. هرمان ملویل در این کتاب جزایر دریای جنوبگان را برای خواننده دنیای تمدن صنعتی و بی‌رحم ایدئال جلوه می دهد. این کتاب در جانبداری از قبایل بومی و انتقاد به فعالیت‌های استعمارگرایانه اروپاییان و تحمیل عقاید مبلغان نوشته شده است. آخرین کتاب هرمان ملویل که بیلی باد نام دارد و بعد از مرگ او منتشر شده، تحسین منتقدان را برانگیخته است. پس از موبی دیک، این کتاب جایگاه دومین اثر کلاسیک را از آن خود کرد. بیلی باد داستان ملوانی است که ناخواسته و بر اثر سانحه‌ای موجب مرگ سرملوان کشتی می‌شود. کاپیتان کشتی عدم وجود قصد و نیت قبلی برای این حادثه را تشخیص می‌دهد، اما ادعا می‌کند که مطابق قانون ملزم است بیلی را به اعدام محکوم کند و با وجود اعتراض ملوانان این حکم اجرا می‌شود. اما موبی دیک، رمان شاهکار هرمان ملویل، یکی از مهمترین آثار ادبیات رمانتیک، در سال 1851 در نیویورک منتشر شد. هرچند که اهمیت آن را بسیار دیرتر شناختند و بررسی‌های انتقادی عمده‌ای که بدان اختصاص داده شد و همچنین ترجمه‌های بیشمار آن به زبان‌های مختلف تا حدی تازه است، اما اهمیت این داستان بسیار دیرتر شناخته شد، به طوری که در فرانسه ترجمه ژان ژیانو، لوسیان ژاک و جون اسمیت در سال 1941 منتشر شد، چیزی حدود یک قرن بعد. موبی دیک داستان یک گروه بزرگ صید وال در حوالی 1840 است. پیش از آن ملویل با حکایت ماجراهای جوانیش در دریاهای جنوب در کتابهای تایپی و اومو به نقل خاطرات شخصی خود اکتفا کرده بود. اما موبی دیک که 10 سال پس از آن ماجراها نوشته شده است، صرفا نوشته مستندی سرشار از زندگی و جزئیات جالب توجه نیست، بلکه به راستی شعری حماسی است که به نثر نگاشته شده است. نویسنده به همراهی تمامی خدمه کشتی پکود که پایگاهش بندر نانتاکت است، به تعقیب والی می‌پردازد که معمولی نیست. ملوانانی که امکان داشتند این وال را در سفرهای پیشین ببینند، آن را موبی دیک می‌نامیدند و یکی از ویژگی‌های عجیب آن سفید بودن این نهنگ است. در آغاز داستان با اسماعیل آشنا می‌شویم. او که میل دارد باز هم کمی دریانوردی کند و دنیای آب را دوباره ببیند، به سمت نانتاکت حرکت می‌کند. اسماعیل شبی را در دهکده نیوبتفورد در مهمانخانه سپری می‌کند و در آنجا با کویکگ ساده‌دل از بومیان جزیره روکووکو هم اتاق می شود و سپس بی هیچ دردسری به جزیره نانتاکت می رسد. کویکی که نسبت به او احساسی دوستانه در دل دارد به دنبالش می رود و همراه او سوار بر کشتی پکود می شود که آماده ی حرکت است. اسماعیل و کویکک قراردادها را امضا می کنند و کاری نمی ماند جز آنکه منتظر فرمان حرکت باشند که فرمان هم به زودی صادر می شود. بنابراین تا اینجا همه چیز عادی پیش می رود. با این حال هنوز هیچ کس ناخدا را ندیده است. کشتی بندر را ترک می گوید بی آنکه ناخدا در انظار ظاهر شده باشد. البته اگر برخی از ملوانان بر ضد او سخنانی مرموز به زبان نمی آوردند، این موضوع چیز پیش پا افتاده می بود. پس از گریز کوچکی برای اثبات ارزش سید وال و دادن عنوانهای اشرافی به این کار، نویسنده با دقت خدمه کشتی را معرفی می کند. علاوه بر دو قهرمانمان یعنی اسماعیل و کویکک، استرباک ناخدا دوم کشتی را می بینیم. مردی بلند قد و جدی، محتاط که خرافاتش شکلی از هوشیاری است. چرا که وی در زمینه پیشگویی و گواهی دل چیزهایی می داند؟ و در مجموع مردی بی نهایت شجاست. همچنین او دستیاری دارد به نام استاب که زاده دماغه کاد است. تجسم بی قیدی. چنان بی قید در برابر خطر که در پی عادت طولانی کام مرگ صندلی راحتی برای او می نماید. و اما حق بازی را در این کشتی می بینیم به نام فلسک که مرد جوان سرخ رو، قوی و کوتاه قامتی است که خلق و خوی چنان ستیز جو دارد که گویی دشمن مادرزاد وال هاست. او به هر کاری دست می‌زند که وال ها را از پا در بیاورد. در مورد وال ها او بسیار بی‌رحمانه و جسورانه عمل می‌کند و آن را مایه افتخار خیش می‌داند. در میان نیزه اندازان به وال علاوه بر کویکک، تشتگو سرخپوستی اصیل نیز هست که خدمتکار سوگند خورده استاب به شمار می آید. سیاهی قولاسا به نام داگو هم همراه دائمی فلسک است. در میان ملوانان نام پیپ را نیز نباید فراموش کرد. سیاهپوست جوانی که همراهانش او را دیوانه می پندارند. زیرا همواره به چشم می بیند که پای خدا روی رکاب دستگاه ریسندگی دنیا قرار دارد. داستان چند روز روی کشتی و دریا پیش می رود. تا اینکه کشتی به میان دریا می رسد و چند روزی می گذرد تا ناخدا احب به صحنه بیاید. احب مردی پرغرور است که اگر خورشید هم دشنامش می داد او را کتک می زد. در صورت ناخدا اثر زخمی بزرگ بود. زخمی سفید و رنگ پریده که گواهی می داد این شخص عجیب به مبارزه بزرگ با جانوری مرموز دست زده است. جدال و مبارزه نه با موجودات نامی را بلکه مبارزه کیهانی با موجوداتی ابدی در دریا. ناخدا حالت مردی را داشت که پس از در گرفتن شعله در چهار عضوش از توده آتش بیرون کشیده شده باشد. در ضمن یکی از پاهایش قطع شده و پروتزی ساخته از عاج صیقلی شده آرواره کاشالو داشت. او برای آنکه در هر حالتی تعادل را حفظ کند دستور داده بود در سطح عرشه سوراخ‌هایی با مته ایجاد کنند تا پای عاجش را در آنها ثابت نگه دارند. اکنون همه بر سر کار خیشند و می توانند صید نهنگ سفید را آغاز کنند. نویسنده مرحله به مرحله ما را تا مبارزه نهایی و بی امانی هدایت می کند. در طول راه کشتی های دیگر نیز دیده می شوند که همه از یکدیگر سوال می کنند وال سفید را دیده اید؟ در این داستان در کنار والهایی که سید می شود، از والهایی که حجاران و نقاشان و طبیعیدانان و دریانوردان نشان می دهند نیز سخن به میان می آید. در واقع یک گونه از جانور شناسی. با سنگواره های وال همان گونه آشنا می شویم که با وال تازهی که در عرشه پوست می کنند. اما وال سفید معمایی در افق نقش می بندد. همه می دانند که پیشانی پرچین و آروارهی کج دارد. او با همه والها تفاوت دارد. اینجاست که رمز و راز چون دامی گسترده می شود و این ماجرای پیش پا افتاده دریایی اندک اندک شکل تعقیبی وهم‌انگیز به خود می گیرد که همه دیری نگذشته پایان مقدر آن را احساس خواهند کرد. این داستان با همه شگفتیش هر آینه طبیعی است. در یکی از صیدهای پیشین موبی دیک پای ناخدا را قطع کرده و او از این حادثه تنفری تسکین ناپذیر به دل دارد که تنها با سید و مرگ دشمن مخوف و بیرحم آرام خواهد گرفت. اما ناگهان می‌اندیشیم که این جنون انتقام نشانه ای از بیماری روان است. از این لحظه دیگر امکان آرامش نیست، زیرا این بیماری بیماری ما نیز می شود و بیماری تمامی انسان‌هایی که در بند نامعقول ترین خواسته های خود زندانی اند. چون بر کشتی پکود بنشینیم آشکار می شود که همه یک کوشش نومیدانه ما آن چیزیست که چون ستاره آسمانی در تورها من سید می شود. هرچند دیوانه و پریشان من می کند، هرچند عمق تار اشیا را به تلاطم در می آورد و هرچند حقیقت بخشی از کجی و ناراستی را در خود دارد، در موبی دیک تجسم می آبد. در واقع ناخدا تمامی خشم و نفرتی را که همه انسان ها از زمان آدم تا کنون احساس کرده بودند بر گرده سفید آن وال می‌گذارد و همه خمپاری قلب سوزان خود را چنان بر سینه آن وال منفجر می‌کند که گویی سندانی است. بی‌دلیل نیست که ملویل فصل کاملی از کتاب خود را به شرح این نکته اختصاص داده است که سپیدی وال نشانی حتمی حضوری عرفانی است. در چنین وضعی ماجرا ناگزیر به غرق شدن شگفت‌انگیز و مرعوب کننده کشتی می انجامد و همه چیز رو به نیستی می رود و تنها آنچه آشکار می شود دلیل وجودی کتاب است که چون خرده ریزی مانده از فاجعه بر آب شناور است. از این دیدگاه موبی دیک در شمار چند اثر بزرگ جهان قرار می گیرد که جهان رمانتیسم به آن افتخار می کند.
Thank you.
این داستان یکی از سحرآمیزترین متن‌ها محسوب می‌شود و در شماره نوشته‌های قرار می‌گیرد که هدف پنهان آن رقابت با واقعیت طبیعت و گیتی است. موبیدیک در ذات خود کوششی است برای آنکه با استفاده پرقدرت و جادویی از کلام نیروهای نهانی را که گاهی دخالت آنها را در برخی از ماجراهای جهان خود کشف می‌کنیم در بافت داستان دریابیم. این میل به گردآوری همه چیز در درون ترکیبی که هر تصویر آن به تنهایی بازتاب همان ترکیب است، چنان عظمت غرورآفرینی به رمان می‌بخشد که بهای آن شکست همان عظمت است. ساختار منحرف کننده اثر نیز از همین ناشی می‌شود. هرچه هست ورطه است یا قله، انحراف هاست و پیچ و خمها، فضاهایی که بیهوده به روی مکاشفه بیپایان خواننده باز هست. به دنبال تک‌گویی درونی گفتگوهایی چون تازیانه در باد به گوش می رسد، همان گونه که در پی تلاطم اعماق دریا فریاد طوفان نیز شنیده می شود. داستانهای کوتاه بیشماری که هیچ چیز وجودشان را توجیه نمی کند، ناگزیر و از پیچ و خمهای نامتناظر ما را به تنها مقصد رهنمون می کند، آن مقصدی که همواره در پیش است و فراموش ناشدنی است. مسائلی انتزاعی و دور از موضوع، حتی بررسی تقریبا علمی پستانداران دریایی، ناگهان سیر داستان را متوقف می کند تا در واقع ورطه‌ای را که پکود با جان و مال در آن غرق خواهد شد عمیق‌تر سازد. البته هرمان ملویل از توسل به متداول‌ترین روش‌های رمان سیاه باکی ندارد. در کتاب داستان‌های عجیب، صحنه‌ای از احساس پیش از وقوع و ضیافت‌های نیمه شیطانی به چشم می‌خورد. همه چیز دست به دست هم می‌دهد تا بر اساس جا افتاده‌ترین قراردادهای ادبی از ناخدا موجودی شیطانی بسازد. با این حال هیچ چیز نمی‌تواند ارزش نمادین و جانکاه و عمیقاً انسانی این مسابقه مرگ را از میان ببرد. شعری پرقدرت و توراتگونه بر همه کتاب حکم فرماست و ارزشی پیامبرگونه به کلام می‌بخشد. تصویرهای درخشانی اینجا و آنجا بر ورطه‌های مختلف می‌افشاند و موبیدیک به یاری این تصویرها ماجراهای بی امید و بی روزنه را به خواننده تحمیل می‌کند و چنان برخلاف انتظار خواننده را با ماجرا مانوس می‌سازد که کتاب خود دلیل وجودی و فرجام خیش می‌شود. دنیایی بسته که به قلب ره نیافتنی انسان راه می‌برد، قلبی که روشن بینانه ترین و جنون‌آمیزترین توهمات امانش نمی‌دهد. راویان خیال امروز با کوشش این همکاران تقدیم شما شد. تهیه کننده عطیه گلی، گوینده پریسا جمالی، راوی علی الله دانی، محقق زهرا بیابانی. تا برنامه بعدی، خداوند یار و نگهدار شما.
زندگی مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایشه به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره.